شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش صفاریان‌پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیومی دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام میگم به شما سیاوش جان. سلام، خوب برنامه رادیو، امیدوارم حال همگی خوب باشه.
خیلی هیجان انگیز شروع کردیم.
امیدوارم که برنامه خوبی پیش رو داشته باشیم، پر انرژی.
امیدوارم. میخوایم امروز راجع به معماری صحبت بکنیم، معماری شهری، داستانایی که در کلان شهرها وجود داره، در اتفاقاتی که در جریان زندگی روزمره داریم میبینیم. گاهی اوقات انقدر در واقع در شهر ما سرگردانیم به خاطر اینکه ترافیک هست، دغدغه‌های شخصی خودمون هست، خیلی وقتا نگاهمون دقیق نمیشه به شهر. امروز قصد داریم راجع به شهر صحبت بکنیم. اگر در اتومبیل هستین، پیشنهاد میکنم که یه خورده به اطراف بیشتر نگاه کنیم. رادیو می برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سوال خلق میکنیم. ما از سوال کردن در این برنامه نمیترسیم و اصلا اینجا کارخانه سواله. احسان، یه سوال بده بیرون.
به چه ساعتی میگیم ساعت آنالوگ؟ به چه ساعتی میگیم دیجیتال؟
ها؟
یه ساعت چه ویژگی داشته باشه میگیم این آنالوگیه، مکانیکیه، چه ویژگی داشته باشه؟
گفتیم مکانیکی دیگه، اونایی که چرخ دنده دارن و اینجور چیزا میشن مکانیکی، آنالوگ. اونی که مدار الکترونیکی داره، که داره با یه برنامه‌ای کار میکنه، اون میشه ساعت کامپیوتری.
دقیقاً همین رو تصور میکردم، ولی از یک اینفلوئنسر، باید بگیم
یه چهره تاثیرگذار، یه
تاثیرگذار متخصص،
فرد آشنا با موضوع،
آره، آشنا و متخصص در حوزه ساعت، در یک پادکستی از ایشون من شنیدم.
با یه جوری در واقع میگی که انگار دانش خودت رو میخوای بگی.
نه دیگه، گفتن در یک پادکست از ایشون شنیدم،
بله،
که ایشون میگفتن که تعریف ساعت آنالوگ این نیستش که موتور داشته باشه کار بکنه، دیجیتال یه مثلا مدار الکترونیکی داشته باشه. اگر زمان رو ما با یه شاخصی بهش اشاره بکنیم، نشونش بدیم، میشه آنالوگ. اگر زمان رو نمایش بدیم میشه دیجیتال. یعنی چی؟ تو آنالوگ ها مثلا ساعت‌های مچی که دست می‌بندیم، کاری نداره اصلا اون داخل چیه، موتور چی هستش، عددها نوشته شده از 1 تا 12،
بله،
یه شاخصی میچرخه،
بله،
ساعت 2 بشه روبروی عدد 2 قرار میگیره، یعنی نشون میده 2 رو.
آها.
اشاره یعنی میکنه به
عقربه‌ای وجود داره،
عقربه اشاره بکنه به زمان.
خب دوست عزیز، الان ساعت‌های الکترونیکی هستن که اتفاقا همین ساعت‌های هوشمندی که استفاده میکنن، یه حالتی داره که دقیقاً عقربه‌ها رو براتون میسازه تو صفحه نمایشگر،
نمایش میده، اشاره نمیکنه،
نمایش میده و اشاره میکنه.
این چی اشاره میکنه؟
بالاخره اشاره داره میکنه دیگه، عین ساعت عقربه‌ایه، اونو به داره نشون میده دیگه، دقیقاً
تعریفو نقض میکنه.
آره دیگه، این تعریف نقض میشه.
پس اونا دیگه مکانیکی
نمیتونیم بگیم، اونم الکتریکیه، الکترونیکیه.
اینم جالب شد.
دیدی دیگه این ساعت‌های هوشمند عقربه داره.
آره اصلا ساعت هوشمند خودم همین جوره. دقیقاً
تو که ساعتت هوشمند؟
نه این که دستم، نه ساعت هوشمند خودم، یعنی یه دونه هوشمند دارم.
دوست داری ساعت دستت بکنی؟
من خیلی
منم دوست دارم، ولی استرس بهم میده.
حالا من اصلا نداشته باشم واقعا احساس کنم یه چیزی رو گم کردم.
آخه رو گوشی تلفنت هست دیگه، گوشی تلفنت هم که بهت وصل همیشه.
لذت نمیده به آدم. هی آدم دستش رو گیره خود نگاه بکنه.
خب تقویمم یه دونه تقویمم بگی دست دیگه، چون بگو
ساعت...
تقویمم باید حتما ورق بزنم.
ساعت به عنوان یک اکسسوری، یک پوشیدنی، بخشی از پوشش.
درست میگه، یه پوشیدنیه. الان دیگه ساعت فقط یه ابزار نیست. آره. یه پوشیدنیه دیگه. و ساعت رو میپوشن پس.
میپوشن.
دست نمیکنن.
نه، پوشیدنی هست و دوست دارم ساعت.
ساعت دوست داری؟
گرون ساعت دوست داشتم، انقدر پول میداشتم که اصلا کلی ساعت میخریدم. ساعت با رنگ‌های مختلف.
حالا اینو قبلا گفتم و یه بار دیگه هم بگم، حالا چرا عقربای ساعت از اون ساعتگرد از مثلا چپ به راست میچرخن؟ قبلا گفتم
آره، چون یادت بر مبنای ساعت آفتابی کلا آره خلق شده، حرکت خورشید شرق به غرب،
غرب سایه که درست میکنه، آره دیگه سایه در واقع وقتی که قدیما ساعت آفتابی بود شاخصو می‌زدن رو زمین، اون سایه اون عقربه، حرکت عقربه در واقع اونم غرب شرق، یعنی چپ به راست در واقع حرکت می‌کرد،
راست به چپ،
از چپ به راست حرکت می‌کنه.
نه دیگه
سایه الان ساعت کدوم وری حرکت می‌کنه؟
نه هر...
از چپ میره به راست. مسیر کلوته من از ساعت
خود سایه رو
سایه میگم دیگه.
آره آره درسته،
بسیار خوب. بریم به سراغ رادیو امروز.
بریم
مقصد گیت شده.
آره یه لحظه. نه جهت دست تو که روبرو من نشستی دقت کردم، بعد دیدم کلامت دقت کردم متفاوت بود از جهت ساعت. دست
بابا
درست گفتی.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. متخصصان یک شرکت دانش بنیان با حمایت ستاد دیجیتال، اتصال پذیری و ارتباطات معاونت علمی و با توجه به نیاز حوزه سلامت کشور، موفق به طراحی و تولید ربات‌های توانبخشی اندام فوقانی و تحتانی شدند که ضمن ارتقای کیفیت درمان بیماران با کاهش چشمگیر هزینه‌ها، دسترسی مراکز درمانی به فناوری‌های پیشرفته توانبخشی را ممکن می‌کند. نمونه خارجی این دستگاه ها با قیمتی حدود 4 برابر وارد کشور می شد، در حالی که ربات توانبخشی تولید شده توسط این شرکت با تمام امکانات و تعهدات با قیمت نازل تری عرضه می شد. این دستگاه برخلاف تجهیزات موجود که غیر فعال هستند، فعال بوده و با مکانیزم رباتیک هوشمند و سنسورهای پیشرفته حرکت بیمار رو تشخیص میده و با بازخورد صوتی و تصویری بیمار رو ترغیب به انجام حرکت می کنه. مدل ریاضی جدید برای تشخیص اختلالات بلع. محققان مدل ریاضی پیشرفته‌ای ساختند که حرکات پیچیده عضلات مری و گلو هنگام بلع رو شبیه سازی می‌کنه و می‌تونه دلایل پنهان اختلالات حرکتی مری رو مشخص کنه. این مدل با ترکیب معادلات ریاضی و مانومتری با وضوح بالا، نقش مغز، اعصاب و دریچه پایین مری رو هم در نظر می‌گیره و امکان بررسی انواع مشکلات بلع رو فراهم می‌کنه. این ابزار نه تنها به پزشکان در تشخیص دقیق تر کمک میکنه، بلکه در تحقیقات دارویی هم کاربرد داره و اثرات داروهای جدید رو قبل از آزمایش روی انسان شبیه سازی میکنه. توسعه آینده این مدل شامل بعد دوم حرکات مریه تا الگوهای پیچیده تر هم قابل بررسی بشن. و کشف سوزنهای کوانتومی طلا با کاربردهای شگفت‌انگیز. دانشمندان موفق به کشف ساختاری جدید از نانوخوشه‌های طلا شدند که به شکل مدادی و با نام سوزن‌های کوانتومی طلا ساخته می‌شوند. این ساختارها که در شرایط سنتزی غیرمعمول شکل گرفتند، رفتارهای کوانتومی منحصر به فردی از خودشون نشون داده و به نور نزدیک مادون قرمز پاسخ می‌دهند. همین ویژگی‌ها اونها رو به گزینه‌ای نویدبخش برای تصویربرداری زیست پزشکی با وضوح بالا و تبدیل انرژی نوری تبدیل کرده. بررسی‌ها با پراش پرتو ایکس نشون داد این خوشه‌ها برخلاف حالت کروی رایج به صورت ناهمسانگرد رشد کرده و ترکیباتی مثلثی و چهاروجهی ایجاد می‌کنند. این کشف علاوه بر گشودن راهی برای درک بهتر مکانیزم شکل‌گیری نانوخوشه‌های فلزی، زمینه توسعه روش‌های سنتز هدفمند و بهره‌برداری از خواص نوری ویژه این سوزن‌های کوانتومی را برای کاربردهای پزشکی و انرژی فراهم می‌کند. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
صبحتون بخیر. حالا وقتشه که بریم به سراغ پرونده ویژه امروز رادیو. همونطور که در ابتدای برنامه گفتم، قصد داریم به شهر بپردازیم، آنچه که در شهرها اتفاق میفته، ساخت و سازهایی که رخ میده. ما در ایران و در تهران در طی دهه‌های 70 به بعد شاهد موضوعاتی بودیم که به نوعی وقتی نمیتونستیم ابعاد رو، زمین رو بزرگ بکنیم، از ارتفاع بهره بردیم. همون مسئله تراکم فروشی و اینکه برج ها به وجود اومدن و ارتفاعات رو هم به نوعی مبنایی برای ساخت و ساز قرار دادیم. امروز قصد داریم در همین رابطه صحبت بکنیم. مهندس محمد رضا محب علی مهمان ما هستن که تا لحظات دیگه احسان مهرجو با ایشون گفتگو می‌کنه.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
آقای مهندس محب علی سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه رادیوم.
سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
آقای محب علی، در مورد ساخت و سازهای غیر اصولی میخوایم صحبت بکنیم، بی رویه، به ویژه تو کلان شهرها و جایی مثل تهران، مثلا در الان منطقه 22 و البته الان در همه مناطق هم شاهد هستیم که اتفاق داره رخ میده. منطقه 22 از این جهت مثال میزنه که خب اساسا قرار بود از ابتدا به عنوان یک فضای با تراکم و کمتر، فضای سبز بیشتر به قول معروف جانمایی بشه، ولی اصلا به هم خورد تعادل، جوری که گفته میشه 3 برابر اون میزانی که باید سیالات تراکم جمعیت اونجا داشته نظر گرفته میشده، الان ساخت و ساز صورت گرفته و جمعیت اونجا الان ساکن هستن. ما وقتی اصلا از ساخت و ساز اصولی صحبت میکنیم در شهرسازی، به عنوان یک معمار میخوام شما پاسخ بدین، شهرسازی و ساخت و ساز اصولی یعنی چی؟
سوالتون سوال خب یه ذره سخت و کلیه و کلیه. من اگر بخوام یه خورده دستبندی کنم، ریز بکنم برای اینکه بتونیم حالا بهتر بهش پاسخ بدیم، اساسا اینکه شهر چجوری ساخته میشه یا شکل میگیره در یک فرآیند تاریخی قابل بررسیه. اینکه شهر تهران مشخصا چه روند تاریخی رو طی کرده و چه چیزی باعث شده که الان تهران این شکلی باشه هم باز مستقلا قابل بررسیه و دوستان و همکاران من به عنوان شهرساز میتونن خب خیلی کاملتر و جامعتر این موضوع رو پیگیریش بکنن. ولی چیزی که برای من به عنوان معمار موضوع توجهه و میتونم راجبش صحبت بکنم اینه که اصولا ما توی سیستم ساخت و ساز و توسعه شهری داریم راجب 3 در واقع نهاد اصلی حرف میزنیم. یکی نهاد سیاستگزار، قانونگزار و کنترلی هست، نظام حالا به نوعی دولتی یا حاکمیتی ماجراست. یکی ساختار سرمایه هست، اون کسی که سرمایه‌گذاری میکنه در واقع اقتصاد ماجرا رو داره پیش میبره. و یکی هم نهاد در واقع حالا مؤلف یا متفکر یا معمار و شهرساز. و هیچ وقت هیچ اتفاقی درست اتفاق نمیفته و خوب پیش نمیره مگر اینکه این 3 نهاد بتونن با هم تعامل درستی داشته باشن و تعامل خوبی داشته باشن،
که اینا همه قراره در خدمت اون مصرف کننده نهایی
در نهایت شهر باشه. بله دقیقاً، در
نهایت نظر نگیر نمیگیریم فعلا تو این بخش.
آره، چون در واقع رسالت نهایی اینه که ما شهر خوب داشته باشیم و شهروند خوشحال داشته باشیم. بله. دیگه اینی که هر کدوم از این 3 نهاد باز در روند تاریخی خودشون چه مسیری رو طی کردن و چه اتفاقی براشون افتاده هم باز جای بررسی مستقل داره. چیزی که الان ما در واقع شاهدشیم عدم ارتباط و تعامل درست بین این 3 نهاده و چیزیه که مثلا نهادهای نظارتی، شهرداری، نظام مهندسی یا آتش‌نشانی، همه ارگانهایی که به نوعی متولی قانونگذاری و پیاده‌سازی هن، به یه نحوی در واقع اولویت‌های خودشون رو معیار قرار میدن و ساختارهای خودشون رو پیش میبرن. اقتصاد داره میاد در قالب سرمایه گذار، حد اکثر منافع اقتصادی رو میخواد از این ماجرا برداره. به هر حال بخوایم یا نخوایم ما در یک دوره‌ای در دهه‌های اخیر موضوع ساخت و ساز، موضوع مسکن از یک کالای مصرفی، موضوع مصرفی تبدیل شد به کالای سرمایه‌ای.
بله.
سودهای عجیب غریبی توی این گردش در واقع مالی اتفاق افتاد و اصلا کلن کیفیت تبدیل شد به یک موضوع کاملاً درجه چندم، حالا چه در مقیاس یک ساختمان و چه در مقیاس شهر. در نهایت موضوع اینه که ما از این تعادل خارج شدیم.
چیزی عامل که... اصلی کجاست؟ میخوام بگم زور کدوم یکی از اون 3 مؤلفه بیشتر میچربه که این تعادل به هم میزنه. من مثال بزنم، من همین امروز صبح قرار بود که مثلا ساعت 8 صبح میدان آرژانتین تهران باشم. از غرب حرکت کردم با ماشین ساعت 6:50، یعنی 10 دقیقه به 7 صبح من حرکت کردم، 8:40 رسیدم میدان آرژانتین. فکر میکنم کمتر از 9 کیلومتر، 9.5 کیلومتر مسافت بوده.
بله بله.
1:50، یعنی 10 دقیقه دیگه میرسیدم، شد 2 ساعت رانندگی. برای اینکه تقریبا تو غرب غربم نبودم و بله. از اتوبان ستاری، یعنی شما از ستاری
بله.
من خودم رسیدم میدون آرژانتین 1:50.
دردناک.
خیلی دردناک.
فکر میکنم که تقریبا هممون توی شهر تهران درگیر این موضوع هستیم. و
میخوام ببینم مثلا خودروساز این وسط زورش میچربه بیش از حد استاندارد ظرفیت جاده های مثلا تهران داره خودرو تولید میکنه و میفروشه، یا نه شهرداری این وسط بی‌توجهی میکنه.
سازمان موضوع رو تاریخیش باید ببینیم یه ذره. یعنی میدونی داریم راجع به سیاست گذاری های کلان توسعه شهری حرف میزنیم.
خب این سیاست گذاری بذار بیا ذره، شما میگید کلان، یه ذره بیا اصلا عقب‌تر. یه شهری میخواد از صفر ساخته بشه، اون سیاست گذاری اصلی کلان که همه دیگه بایستی از اون پیروی بکنن کیه؟ کدوم نهاده؟
ببینید یک
نقش جامعه، اون نقش اولیه رو کی باید اون دورنما رو در نظر بگیره؟
مصداق‌های عینیش میشن طرح‌های جامعه و طرح‌های تفصیلی شهرها دیگه.
خب
عملیاتی شده داستان اینه، ولی نکته همینجاست. این در واقع نقطه شروع این ماجرا اتفاقا در تعامل اتفاق میفته. یعنی هیچ کدوم از این سه تا رکنی که در واقع حالا به نوعی من باش اشاره کردم تنهایی نمیتونه به این موضوع فکر بکنه. نظام قانونگذاری و سیاستگذاری های کلان باید از حالا در واقع متفکر و روشنفکر و ایده پردازهای شهری دعوت کنه برای اینکه نظریه ها رو باز کنن، آنالیز کنن، در واقع به نوعی لوکالایزش کنن، محلیش بکنن، منطبقش بکنن با شرایط بومی، اقلیمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی اون جایی که داره این اتفاق میفته. میدونید
بله.
چون در مطالعات شهری شما میبینید نظریه ها 4 تا 5 تا 6 تا نظریه های جدی در تاریخ شهرسازی مدرن ممکنه وجود داشته باشه. الان ما داریم راجع به شهر هوشمند حرف میزنیم در دنیا و ما چقدر نزدیکیم بهش، چقدر امکان در واقع تامین زیر ساختشو داریم. فیوچر سیتی ها یا شهرهای آینده چیزایی هن که در استدیوها و در جورنال ها در دفاتر شهرسازی و معماری داره مطالعه میشه. همین اینجا هم داره اتفاق میفته. ما نهادهایی داریم، دفاتری داریم، مجموعه هایی داریم که راجع به شهرهای آینده دارن مطالعه میکنن. میخوام بگم دو تا مسئله است، یکی اینکه چرا اینجاییم، یکی اینکه خب حالا چی کار کنیم.
بله.
میدونید این دوتا موضوع رو به نظرم جدا از هم میشه.
اینکه شما اشاره فرمایید که مثلا بایستی از روشنفکر را اهالی فن دعوت بشود، من احساس کنم اتفاق در بسیار از مواقع میفته. ایده ها، نظریه ها، تحلیل ها صورت میگیره، ارائه میشه، بعد در نهایت گفته میشه بله بله درست حق با شما، اما الان ملاحظاتی وجود دارد که ما ناگزیریم که این کارو بکنیم، این کارو بکنیم، و همه اون جلسات عملا هیچ باد هوا میشه.
این باز یه قدم میرم عقبتر و کلانتر، اساساً برمیگرده به سیاست‌های توسعه‌ای. میدونید یعنی کلاً ما داریم آینده رو چطوری تصور میکنیم دیگه. هیچ وقت در هیچ جای تاریخ هیچ اثر معماری یا هیچ شهری وجود نداشته مگر اینکه بازتاب موضوعات دیگری بوده. میدونید شهر یا معماری خروجی یک چیزیه. خب
بله.
و ما هم باید انگار یه سری تصمیمامونو گرفته باشیم که بعد برسیم بتونیم یه شهر باهاش بسازیم. به قول شما مثال خودروساز رو میزنید، رابطه بین خودرو، کیفیت سوخت، زونینگ در طراحی شهری به معنای اینکه آقا منطقه 22 تماما مسکونی است، مرکز تهران در واقع اداری است.
بله.
و یه سری آدم باید مدام این مسیر شرق به غرب، غرب به شرق رو در طول روز برن و بیان. حالا ماشین زیاد، زیر ساخته در واقع سوار وجود نداره، زیر ساخته پیاده یا در واقع سبز یا پایدار یا سستینبل هم وجود نداره، کیفیت سوخت هم اینه. برایند همه اینا میشه این دیگه. از کجاش میتونیم شروع کنیم بازی رو عوض کردن؟ من یه پیشنهاد خیلی مستقیم بهتون بدم. فرض بکنید که ما بتونیم فضای کار رو یعنی در منطقه 22 امکان فضای کاری به وجود بیاریم، یعنی آدمه خونش منطقه 22 محل کارش هم منطقه 22
بله.
چه اتفاقی میفته؟ خب کمترین تردد داره میکنه، شاید بتونیم بهش زیر ساخت بدیم با دوچرخه بره سر کارشو بیاد، میدونید. بعد فضای شهری اکتیو تری داریم، زنده تره، بعد یه سری زیر ساخت شهری بهشون میدیم. ولی این اتفاق نیفتاده، نمیتونه هم بیفته، یعنی نمیشه
مثل تهران که شدنی نیست دیگه،
دیگه نمیشه دقیقاً. چرا؟ چون ما مرکز شهر تهران مرکز اداری تجاری و فعالیت‌های کاریه. ایده شهرهای جدید از کجا اومد؟ هشتگرد، پرند، نمیدونم پردیس، اینا همشون در واقع انگار از یک ایده‌ای که حالا به نوعی شاید بگم غربی هم هست میاد، که آقا ما فضای سکونتی رو ببریم خارج شهر،
بله،
فضای اداری رو بیاریم تو داونتاون ها، بیاریم در مرکز شهر، آدم ها برن اونجا آروم و گل و بلبل و سبز و خوشحال و زندگی کنن، روزان بیان کار کنن، شبا هم برن اونجا. نتیجه شد این دیگه، میدونید. حالا اقتصاد مسکنم در واقع دامن زده بهش دیگه. منی که مثلا در غرب تهران نمیتونم صاحب خانه باشم، مجبورم برم یه ذره هی عقبتر، هی برم دورتر، هی برم دورتر، هی این ماشینه باید بیشتر تو ترافیک بمونه، هی بنزین بیشتر مصرف بشه، هی آلودگی هوای بیشتر.
ناوگان حمل و نقل شهری هم که فرسوده
و کند به معنای توسعهش. الان نقشه مترو تهران نقشه خیلی جالبیه، بله. من هر بار میرم تو مترو میرم عجب شبکه
شلوغ‌تر شده.
آره، ولی چقدر طول میکشه که تمام این شبکه بیاد زیر بار و فعالیت بکنه و در واقع بتونه بار برداره؟ بعد هی میری پایین میبینی اون زیر شلوغه، بعد میای بالا میبینی اون بالا هم شلوغه، میری تو اتوبوس، اتوبوس هم شلوغه،
دقیقاً.
تاکسی هم شلوغه. پس انگار جمعیت پذیری تهران دیگه به یه حد آستانه‌ای رسیده.
چون شما حساب بکنید تهرانی که حد اکثر شاید 8 میلیون فکر میکنم میگفتن ظرفیت داره، 15 16 میلیون در روز تا 17 میلیون
حتی تا 20 میلیون هم در واقع جمعیت روزش رو آمارش هست
دیگه. به قول شما شاید، من فکر میکنم شاید مثلا یکی از دلایلش این باشه که واقعا امکانات یکسان و یک نواخت توزیع نشده. در سطح کشور دارم حتی صحبت میکنم، یعنی اگر کسی بخواد از یه حداقل هایی تو زندگی خودش تصمیم بگیره برخوردار بشود،
بله،
باید بیاد در تهران، و در تهران هم در بعضی از نقاط تازه، نه بله، همه جاش،
بله.
یعنی خود تهرانی ها هم همه جا به همه چیز دسترسی ندارن. ما فروشگاه‌ها و مال‌های بزرگ رو می‌بینیم در جای خاصی متراکم هستند، برندهای خاصی یه جایی هستن، سینماها می‌خوای بری همه جا راحت سینما نیست، همه جا فضاهای ورزشی مناسب فراهم نیستش. حالا به منطقه 22 هم چون اشاره کردیم، به عنوان کسی که معمار هستید من می‌خوام سوال بکنم، یه فنی حالا صحبت بکنیم. من جایی پیشتر خوندم که این الگو گرفتن، به هر حال ما در خیلی از نقاط دنیا می‌بینیم که تراکم جمعیت رو برای اینکه بتونن کنترل بکنن در حالا شهرهای کوچیک، ساخت سازهای عمودی صورت میگیره، انبوه سازی ها و برج های بسیار مرتفع. این گویا خودش هم یک اصولی دارد، این عمود سازی و برج سازی و بالا رفتن، و غیر اصولیش که در تهران ما رخ داده در مناطق غربی به ویژه، گویا باعث میشه که اختلال در جریان باد و تهویه هوا خودش صورت بگیره و گودال ها یا چاله های هوایی اصطلاحاً ایجاد بشه یا گردباد های هوایی. چقدر صحت داره و این چجوری این اتفاق میفته و چه عواقبی میتونه داشته باشه برای جایی مثل تهران؟
بذارید صادق باشم، واقعیتش من روی این موضوع تا حالا مطالعه‌ای نداشتم.
بله. خب
یعنی این تصور که ساخت و ساز مرتفع در منطقه 22 در مقابل جریان باد غالب تهران که از غرب به شرق،
بله،
مانع ایجاد کرده و این عامل باعث شده که حالا ما در سالهای اخیر آلودگی تهران رو شدیدتر ببینیم، من فکتی براش ندارم، مطالعه‌ای نکردم و واقعا نمیدونم که آیا این اتفاق افتاده یا نه. ولی یه ذره بیایم درباره خود موضوع مستقیم تر، یعنی در حوزه خودم که حالا به عنوان معمار در خدمت شما بخوام صحبت بکنم، من فکر میکنم که ساخت و ساز یا اساساً به نوعی طراحی ساختمان‌های مسکونی با تراکم جمعیتی بالا یک ملاحظاتی داره. من میگم موضوعات زیست محیطی مثل آلودگی هوا ممکنه که خیلی زود ما اثرات سوءش رو داریم میبینیم، یعنی به چشم میبینیم،
بله،
هوا آلوده است دیگه. راهکارهایی شاید خارج از حوزه ساخت و ساز داشته باشه، خب یه جوری دیگه بشه راجبش فکر کرد. ولی تبعات اجتماعی و فرهنگی یک ساخت و ساز غلط و غیر اصولی یک نسلی رو میتونه درگیر بکنه. بنابراین من یه خورده طولانی مدت‌تر و با دوراندیشانه تر بخوام به این موضوع فکر کنم، بیشتر از آلودگی هوا الان تو این لحظه نگران اینم که بچه‌هایی که توی این ساختمون‌های بلند مرتبه با این کیفیت‌ها دارن زندگی میکنن چه تجربه زیسته‌ای رو دارن از سر میگذرونن و چه تأثیری روشون میذاره و اینا در آینده که قراره حالا به نوعی نیروهای مولد و فعال جامعه باشن چیکار میکنن. میدونید برای خودم به شخصه این ساید داستان معمولا جالب تره. میگم آقا ما اینقدر در واقع فعال محیط زیست حالا داریم که میان حرف میزنن، میگن، حالا راهکار میدن. من چون نکردم شاید ترجیح میدم خیلی واردش نشم، ولی نگرانیم بیشتر در مورد ساکنینه، کسانیه که در واقع توی این خونه ها زندگی میکنن.
کدوم یکی از این دو گروه میتونن نقش موثرتری داشته باشن در طراحی فضاها و محیطهای شهری؟ معمارها یا مثلا مهندسان عمران؟
معمارا با قدرت. موضوع اینه
معمار کجا وارد قضیه میشه و چی کار میکنه؟
دقیقاً برمیگردم به اون مثلث نهادهای در واقع سیاستگزار، قانونگزار، سرمایه‌گزار و معمار. سیاستگزار کارشو کرده، من معمارم دیگه نمیتونم بیام برگردم میگم نه آقا شما از اول مثلا طرح جامعه یا طرح تفصیلی تو برو عوض کن. اصلا این یک روندیه که پیش رفته، پس من میپذیرم ضوابط، قواعد و مصوباتی که وجود داره رو من میپذیرمش. بعد طرف دیالوگم اینور میشه سرمایه گذار. من باید بتونم سرمایه گذار رو قانع بکنم که شما کیفیت ها رو به کمیت ها باید ارجح قرار بدی. چرا باید از سودم کم کنم؟ برای اینکه شما اولا سودت سود مستقیمت نیست، همون یه دونه ساختمونی بله. که میسازی نیست، بلند مدت ببین. بعدم خب یه رسالت حرفه‌ای داری، یک رسالت اجتماعی داری، باید بتونی راجبه ما با من تعامل کنی. من معمار وظیفم چی میشه؟ اینه که ایده هایی رو در واقع بذارم روی میز که همزمان که بتونم نظام اقتصادی رو قانع کنم، ساختار اقتصادی مسکن رو قانع بکنم، مشخصا هم بخش خصوصی رو دارم راجبش حرف میزنم ها، که بیا با ایده های من، بیا این کیفیت ها رو از من بردار، من بهت قول میدم که تو چیزی رو به عنوان سود از دست نمیدی، ساکنینت هم خوشحالتر میشن. از اون طرف بتونم با نهاد نظارتی و قانونگذارم وارد تعامل و دیالوگ بشم که آقا شما هم بیا از این سلبیت قوانینت که فقط و فقط داره در واقع اصول خیلی خشکی رو دنبال میکنه کتابی، یا بیا رو منطق یا روح قوانینت سوار شیم و بتونیم کارهای بکنیم که کیفیت‌های بهتری رو ایجاد بکنه، محیط بهتری رو برای زندگی آدم ها فراهم بکنه.
این که میفرمایید مثلا من معمار بایستی توجیه بکنم اون سرمایه گذار رو که بیا کیفیت رو ارجح بدون نسبت به کمیت و در دراز مدت سود بیشتری خواهی داشت، تو دراز مدت چجوری میخواد سود بیشتری داشته باشه؟ اون انبوسازی که میخواد الان به تعداد زیاد بفروشه و پولش رو بگیره بره، کجا میخواد این سود میخواد بدونم در چه قالبی میتونه سود بیشتری براش داشته باشه در دراز مدت؟
در صنعت ساختمان مشخصا میشه تحت عنوان مثلا برندسازی راجبش حرف زد. میدونید یعنی مثلا میگم آقا در یک منطقه آقای ایکسی یا شرکت ایکسی به عنوان سازنده معروفه. معروفه به چیه؟ معروفه به اینکه خوب میسازه، معروفه به اینکه از کار نمیزنه، معروفه به اینکه سلامت داره در کاری که انجام میده. میدونید
بله.
این یعنی چی؟ یعنی که آقا من یک اعتباری رو در بازار خودم برای خودم درست میکنم دیگه. بلند مدت شدن برای من یه همچین معنی داره. مثلا فلانی سازنده‌ایه که معماری خوبی داره پروژه هاش، ساکنین راضین، دوچار در واقع فرسودگی زود نمیشه، متریال خوب استفاده میکنه، مصالح خوب استفاده میکنه، به همه چی فکر میکنه. مثلا در یکی از پروژه‌هایی که حالا به یه شکلی درگیر بودیم وارد این دیالوگ شدیم که آقا ما به جای اینکه بیایم واحدها رو متراژاشو زیاد کنیم، متراژ واحدها رو کوچیک کنیم، ولی به جای اون یه سری خدمات مشاعی توی این مجموعه حالا مثلا 100 خورده واحدی تأمین کنیم، کوورکینگ آفیس، فضای کار اشتراکی ایجاد بکنیم، بریم فضای خدماتی ایجاد کنیم، فضای آموزشی براشون ببینیم، چیزهایی که آدم‌ها در واقع دیگه نمیتونن تو خونه هاشون داشته باشن رو ببرن توی فضای مشاییشون در واقع بهشون بدیم. این یه تصمیمه که یک نهاد سرمایه گذار
بله.
میتونه روش سوار بشه و با اون شروع کنه کارشو پیش ببره و این تبدیل بشه به اون چیزی که در بلند مدت خیر جمعی داره، نفعش به من معمار و سازنده و بهره وردار و شهر میرسه.
من حرف شما رو کاملا قبول دارم، ولی معتقدم که بین صحبت، نظریه، حرف و واقعیت، عمل و اون چیزی در واقعیت رخ میده خیلی فاصله است و گاهی حتی اون کسی که ما ازش انتظار داریم اون انبوه سازه هم شاید واقف باشه به اون چیزی که فرمایش شما، اما اون میگه من چیزی رو دارم تجربه میکنم که شما تجربه نمیکنید، در نهایت منم که باید بفروشم. چند روز پیش یکی از دوستانم کنار من نشسته بود، داشتیم صحبت میکردیم، براش پیامکی اومد، ثبت نام کرده بود در مسکن مهر و یه پیش پرداخت اولی گفت من سال گذشته مثلا 40 میلیون تومان دادم ثبت نام کرده بودم، حالا براش پیام اومده بود که مثلا الان پروژه های 70% آماده هست، 800 تومان فعلا بیا واریز بکن. و بعد متعجب شده بود، رفته بود اونجا پیگیری کرد که آقا مثلا بقیه دارن 650 تومان پر میکنن، من چرا الان باید 800 تومان پر بکنم؟ بعد مثلا گفتم که الان یه پروژه داریم، این چند تا بلوک، سازنده اومده متریال با کیفیت تر استفاده کرده، اصولی تر ساخته و با کیفیت تر 800 تومن. و میگفت من اونجا دیدم تقریبا هیچ کس نرفته بود 800 تومن اون واحد رو برداره، همه رفته بودن 650 رو برداشته بودن. یعنی میدونی اون وقت سازنده چرا
بایستی؟ چرا فکر میکنید؟
خب اون کسی که میخواد بگیری که نداره.
آخه نکته اینه که من توی این مثالی که مشخصا دارید میزنید، این از اون قدم اولش این سیاست گذاری مسئله است. چون مثال مسکن مهر رو میزنیم، مسکن مهر مستاق مسکن اجتماعیه دیگه، یعنی تلاش بر این بوده که مسکن افوردبل قابل خرید برای قشر کم بضاعت تر فراهم بکنه، ولی یه بخشی از ماجرا رو دیدن، یه بخشی از ماجرا رو ندیدن، برای همین ما رسیدیم به جایی که اون کیفیت بهتره الان دیگه معنایی پیدا نمیکنه. کاملا درست میگید. مثالی که من میزنم در مورد موقعیتی مثل مسکن مهر یا مسکن اجتماعی یا انبوهسازی در مقیاس منطقه 22 که مثالشو زدید و بحث اونو شروع کردیم، ممکنه با یک ادبیات دیگه‌ای کار بکنه. خب ولی اون تعریف اولی هست که اهمیت پیدا میکنه. مسکن مهر پروژه‌ایه که به نظرم نقدهای جدی در ابتدای کار بهش وارد بود و هست، کما اینکه میبینیم که خیلی
بله.
در واقع تبدیل شده به چی؟ تبدیل شده به یک بازی موضوع سرمایه‌ای دیگه. آقا من میگم که آقا من یه خونه دارم ولی لزوماً نمیرم توش زندگی بکنم.
دقیقاً.
یا اگر برم زندگیم بکنم از سر اجبار میرم بدون حتی کیفیت‌های حداقلی که میخوام داشته باشم. یعنی مسکن تقلیل پیدا کرده فقط و فقط و فقط به یک سرپناه فیزیکی و کالبدی. خب این یعنی که این مثال خیلی در مورد حالا موضوعی که من مطرح میکنم کار نمیکنه دیگه. من در وضعیتی دارم این بحث رو مطرح میکنم که شاید یه قدم جلوتریم، یعنی از صفر داریم شروع نمیکنیم، یه حداقل هایی وجود داره.
یه فاصله بگیریم، برمیگردیم و یه مقدار شخصی تر میخوام سوال کنم از شما.
در خدمتم.
شما دنیای متفاوت رو میشنوید در رادیو. بیشتر از اکنون باشید در رادیو.
صبحتون بخیر خانم آقایان، شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و من احسان مرچو گفتگوی خودم رو در بخش دوم پرونده ویژه ادامه میدم با جناب آقای مهندس محمد رضا محب علی معمار و داریم از ساخت و سازهای بعضن غیر اصولی و بیرویه در کلان شهرها صحبت میکنیم، هرچند بیشتر تمرکز ما در تهران بود. آقای محب علی، فرض کنیم که از شما دعوت شده بخواید راهکار بدید، شما اگر بخواید راهکار بدید فارغ از شدنی بودن یا نشدن، یعنی مثلا به سیاست ها کاری نداشته باشید، به هزینه ها اینا هم کاری نداشته باشید، فقط رو تئوری بخواید شما نظرتون رو بدید، مثلا یه راهکار کوتاه مدت، راهکار بلند مدت اگه بخواید برای کلان شهر تهران پیشنهاد بدین که از این وضع حداقل نمیگم خلاص بشه، اوضاع بهتر بشه، راهکار پیشنهادی شما چیه؟
به نظر مسئولانه ترین جوابی که میتونم بدم اینه که من شروع میکنم یه تیم درست کردن، راهکار نمیدم.
چه تیمی؟ با چه تخصصایی؟
تیم از تمام تخصصها، یعنی شهرساز، جامعه شناس، روانشناس، اقتصاددان، آدمهایی که به نوعی همه حوزه‌های مرتبط رو در واقع میتونن کمک بکنن برای اینکه پدیده‌ای به نام شهر به عنوان یک پدیده در واقع پیچیده، یک سیستم پیچیده اساسا نمیشه. شاید اون چیزی که الان ما توش گیر کردیم همینه، یک شخصی به نام محب‌علی اومده یه راهکاری داده و همه هم گفتن ای ول چه راهکار خوبی و رفته اجرا شده کار نکرده. دقیقا اشکال کار همینجا بوده. ما احتیاج داریم که به یک پدیده‌ای به اسم شهر از تمام زوایای ممکن نگاه بکنیم و تمام ساید افکت ها و تاثیرات مثبت و منفی این پارامترها رو روی هم ببینیم و بر اساس اون تصمیم بگیریم، چون بدون استثنا و بدون شک هیچ تصمیمی درباره شهر وجود نداره که تأثیر سویی نذاره. موضوع تنظیم دستاوردها به در واقع تأثیرات منفی ماجراست و اون هم در نگاه بلند مدت. میدونید ممکنه یک تصمیمی در لحظه الان اگر بگیریم یه سری اتفاقا بیفته، در واقع چیزایی رو خراب کنه، ولی در یه ذره صبر کنیم این مثلا در طول 3 سال و 5 سال و 10 سال ماجرا رو حل میکنه و درست میشه. فرض
اگر بخواید دست روی یه موزل بذارید، بگید من اگر قرار باشه در یک بازه یه کار انجام بدم، مثلا رو این حوزه دست میذارم، تمرکزم میذارم رو این حوزه که اینو اول حل بکنم، کدومه؟ به هر حال مشکل ترافیک رو در تهران داریم، مشکل مسکن رو داریم، تراکم جمعیت خیلی خیلی زیاد، یعنی مثلا بخوایم بشموریم.
آره میفهمم.
شما اولویت رو چی میذارید؟
من فکر می‌کنم چون به موضوع آلودگی و ترافیک و اینا خیلی اشاره کردیم و ماجرای حالا تردد در سطحش، من فکر می‌کنم ایده این که ما تلاش کنیم فضاهای سکونتی، یعنی عرصه‌ها و محله‌ها و جاهایی که در شهر یه ذره تفکیک شده برای کار و زندگی، اینا رو سعی کنیم یه جوری به هم نزدیک بکنیم. یعنی این احتیاج داره که یه ذره سیاست‌های تشویقی اتفاق بیفته که مثلا من بتونم در یک محله‌ای در واقع محل کارم رو داشته باشم، فضای سکونتی من بتونم اونجا نزدیکش داشته باشم. یعنی یه خورده نزدیک شدن فعالیت‌های روزانه آدم‌ها به هم کمک می‌کنه که این اتفاق بیفته. این خیلی کار پیچیده‌ایه. خیلی کار پیچیده‌ایه ها. یعنی یه برنامه شاید 10 ساله و 15 ساله است. ولی من اولین چیزی که به ذهنم میرسه راستش اینه. یعنی حرکت کردن به سمت این که ما شهر رو از این چند پارگی خارج کنیم. شما الان ساعت‌های آخر شب مرکز شهر تهران، خیابون کریم خان، ایران شهر، نمیدونم اینجاها رد بشی پرنده پر نمیزنه، و در صورتی که اینا ظرفیت‌های شهری‌اند. اگر بافت مسکونی فعال‌تری داشت، خب این روز و شب شهر قیافش اینقدر با هم فرق نمی‌کرد دیگه،
و بعضی نقاط روز و شبشون اصلا یک تفاوت اکوسیستمی متفاوت دارن. کارکرد یه مناطقی عوض میشه.
دقیقاً. من اگر یه عالمه ساید افکت‌های اجتماعی داره
دقیقاً به همین صورته. حالا من مثلا اگر قرار بود که من دست روی نقطه بذارم، من دست می‌ذارم رو حل مشکل ترافیک که زمان زیادی رو از شهروندان در طول روز داره میگیره و این زمانه باعث خستگی جسم میشه، باعث ناراحتی و عصبانی تر شدن و تحمل پایین تر میشه، میرن سر کار پرخاشگرتر میشن، میان خونه با همسر فرزندان اونطوری که باید رفتار نمی کنن، صبوری میاد پایین تر و رو سلامت روان و جسم اثر میذاره. خیلی ها حتی من دارم این فکر میکنم که مثلا میگم اون فردی که داره 1.5 ساعت رانندگی میکنه یا زمان به هر طریقی طی میشه میگذره تا به محل کار برسه، 1.5 ساعت برگرده بیاد خونه، 3 ساعت، اگر این 3 ساعت مثلا 40 دقیقه میشد 1 ساعت میشد، این فرد میتونست 2 ساعت بیشتر کار بکنه، درآمد بیشتری هم داشته باشه.
بله.
و این درآمد حال خوب بیشتری براش تو زندگی داره. من سوال آخر رو از شما بکنم، زبان اون روی پایان هستش.
من یه نکته بگم چون در مورد ترافیک باز سیز کردیم، یه نکته هم هست. تهران شهر سوار است، یعنی تهران زیر سیطره خودرو داره دفن میشه. ما عرصه پیاده روی، عرصه دوچرخ سواری نداریم. خب
واقعا نداریم.
نداریم. و این حالا یکی از دوستان من در واقع با همکاری شهرداری تهران داره یه پروژه‌ای رو در واقع پیش میبره و این رو دارن یه کار مطالعاتی خیلی جدی و مفصل و عمیقی انجام میدن برای اینکه بتونن در واقع ببینن چه اتفاقی میفته و چطور تهران میتونه یه ذره از این سواره بودن کم شه و یه ذره زیرساخت‌های پیاده بهش اضافه شه. نمونه‌هاشو توی مثلا محدوده مثلا پارک پردیسان یا پل طبیعت یا جاهای این شکلی میبینیم. میدونید یعنی اتفاقایی که میفته که میتونه نقاط مختلف تهران رو از طریق دوچرخه یا به صورت پیاده به هم وصل بکنه و یه ذره شاید باز حرکت بکنیم به سمت این که بتونیم آلترناتیوی برای خودرو پیدا بکنیم. آدم ها که یه ذره حالش رو دارن، حوصله‌اش رو دارن، رکاب بزنن برای رسیدن به محل کارش.
اگر سرمایه کافی داشته باشید و بخواید یه شهرک کوچیک طراحی بکنید در شهر تهران و این بودجه، حالا درست میگم کافی اما نامحدود هم نیست، شما چجوری طراحی میکنید؟ چه امکاناتی براش در نظر میگیرید؟ خونه خودتون قراره همونجا باشه زندگی بکنید؟ اصلا کدوم منطقه، کدوم سمت، شمال، جنوب، شرق، غرب، کجا در نظر میگیرید بسازیدش؟
خیلی سوالتون سخت. نمیدونم، من راستش رو بخواید یه علاقه شخصی به باز محله های مرکزی تهران دارم و فکر میکنم اونجا جاییه که حالا چه به عنوان هسته تاریخی تهران، چه بخش شروع دوران مدرن در تهران اونجا اتفاق افتاده، محله های مثل امیرآباد و یوسف آباد و اونجا علاقه شخصی منه و دلم میخواد اگر کاری بخوام انجام بدم برم مرکز شهر تهران. حالا یه ذره پایین تر یه ذره بالاترش فرق نمیکنه، ولی تلاشم بر این خواهد بود که نگاه بکنم به اینکه من چقدر میتونم آدمهای بیشتری رو، آدمهای متنوعتری رو از طبقات و قشرها و شکلهای مختلف در واقع جامعه کنار هم بیارم، بهشون فضا و امکان این رو بدم که تجربه زیست کیفی و استاندارد داشته باشن و بهشون زیرساختهای عمومی بدم. فضاهای خصوصی بره حداقلی بشه ولی من بتونم مثلا چه می‌دونم یه امکانی به وجود بیارم که با همسایه هام اونجا تعامل کنم، معاشرت بکنم، یه ذره اون چیزی که الان یه ذره کم شده بشه به نوعی، حالا نمیخوام نوستالژیکش کنم بگم بازگشته به گذشته و اینها، ولی به نظرم تعامل اجتماعی در سطح شهر و در فضاهای سکونت که الان کمه، امکان اون رو به یه نحو دیگه‌ای به شکل معاصرتری دوباره به وجود.
خیلی سپاسگزارم از شما مهندس محمد رضا محب علی، معمار، و خیلی لذت بردم. امیدوارم شهرمنده‌ها هم پسند کرده باشن. از شما خداحافظی می‌کنم.
مرسی، خدا نگهدار، روزتون بخیر.
متشکرم از این که شنونده رادیو امروز بودید. احسان، گفتگوی جالبی بودش و این بحث همیشه از اون بحثای باز هستش، نمیشه اصلا بسته‌بندیش کرد، تمومش کرد، همیشه زمان کم میاد، متخصصای مختلف نظرهای گوناگونی دارن، ولی هر چه که هست مسئله سر اینه که یک نگاه هوشمندانه برای شهرسازی باید رخ بده. امروزه درباره شهرهای هوشمند صحبت میشه. شهر هوشمند لزوما شهر تکنیکال نیست، فناور نیستش که بگیم که پمپ بنزینش مثلا خودکاره و نمیدونم ربات‌ها کار میکنن. شهر هوشمند طراحی هوشمند میخواد، تفکر هوشمند میخواد و تصمیمات هوشمند طولانی مدت میخواد.
به عبارت شهر هوشمند شهری که قبل از طراحی با هوش انسانی روش فکر شده و هوشمندانه طراحی شده. نه اینکه به قول سیاوش همه اجزایش بخواد به اینترنت وصل باشه
که اونم بد نیست، اونم ببخش از مدرن شده،
ولی شهر هوشمند تعریفش اساسا این نیست، شهری که هوشیارانه طراحی شده باشه.
فکر کنیم، تماشا کنیم، فکر بکنیم و مطالبه دقیق داشته باشیم. بعد بپذیریم که همه ما دلمون میخواد که یه سقفی بالا سرمون باشه، ولی بعد گنجایش شهر رو هم در نظر بگیریم. خیلی جزئیات داره. وقتی راجع به شهر صحبت میکنیم، قدیما تقریبا خب راحت بود دیگه، میرفتن تمدن‌ها کنار رودخانه ها برای خودشون یه زیستگاهی رو به وجود میآوردن کنار هم دیگه، ولی الان در قرن 21 شهر معنای متفاوت تری داره. من از خودم میپرسم احسان، آیا شهری مثل تهران، پایتخت ایران، شهری برای راه رفتن امثال من که ماشین نداریم هست یا نه؟ شهر پیاده رویه یا شهری برای اتومبیل ها؟
حتی برای اتومبیل ها هم من قائل به اینم که نیست. چون واقعا در شهری مثل تهران صبح که شما میخوای بری سر کار و شب که برگردی، وقتی نمیتونی اون ماشینت مسافت 6 کیلومتری که عرفش اینه که شما مثلا تو 12 تا 13 دقیقه طی بکنی، زودتر از 60 دقیقه نمیتونی طی بکنی، یعنی حتی برای خودرو سواری هم مناسب نیست.
متشکرم، سپاسگزارم که شنونده رادیو امروز بودید. من احسان مهرجو، که من سیاوش سفاریانم، به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو می‌کنیم. روز و روزگار بر شما خوش.